عرض سلام میکنیم و ارادت به محضر برادران عزیز و بزرگوارمون و در کرمانشاه و تشکر میکنیم از اینکه لطف کردن و دعوت کردن بیاییم خدمتتون. ولی زمان میگفتن تو کوچه های کرمانشاه که بگی پهلوان 7-8 نفر برمیگردن و میگن با ما بودی. الانم الحمدلله کرمانشاه همونقدر پهلوان باید تو هر کوچه و خیابونش باشه و هست انشالله. هر شود که در این فرصت میخواستم یک چند نکته راجع به بعضی تئوری بافی هایی که برای تهاجم به روح مقاومت و فکر انقلابی در کشور ما میشه و معمولا هم از رسانه های غربی منشأ میگیره با شما صحبت بکنم و دو سه تا از این خطوط تبلیغاتی رو با شما در میان بگذارم. نقل میکنم که یه روزی یک حکیم الهی با فرزندش از یک گورستانی عبور میکرد که تو گورستان آدمای مهمی دفن بودن. از کنار قبرستان که رد میشد به فرزندش ایستاد و بهش گفت که میدونی یک قبرستان پر است از آدمایی که وقتی زنده بودن فکر میکردن اگر 5 ثانیه تو این دنیا نباشن دنیا متوقف میشه و اوضاع به هم میرسه. الان اونها سالها و قرنهاست که رفتن و دنیا برقرار خودش باقی است و به جریان خودش ادامه میده و واقعیت هم همینه. گاهی ما مشکلات و مسائلی میبینیم ما و شما که آدم خودش رو میجوه میبینه ارزش هایی که به پای اونها 10,000 خون ریخت چقدر آسان در نهادهای رسمی کشور مسخره میشه، زیر سوال میره یا به طرز مبتذلی تفسیر میشه و میبینیم کسانی رو که ایدئولوژی میفروشن تا مشتری جمع کنن برای خودشون و یک دستشون ایدئولوژی و مکتب رو گرفتن، یک دست قیچی و به فراخور هر شرایط و موقعیتی که گیر کنن جذب میکنن و یه بخشی از ایدئولوژی و مکتب رو قیچی میکنن میذارن کنار تا اون مخاطب هر کس که از خوشش بیاد. اگر با فرهنگ حاکم غرب رو میشه بخشی از مذهب رو و ایدئولوژی رو قیچی میکنه که مذهب و ایدئولوژی و انقلاب با دیدگاه های لیبرالی و سرمایه‌داری جور در بیاد. یه دوره‌ای که جریان های مارکسیستی و چپ بود حاکم در محافل روشنفکری و رسانه‌ای در منطقه، باز اسلام رو با او تطبیق میداد. هر زمینه به فراخور مخاطب و شرایط و وضعیت یه دین جدید یه قرائت مناسب با اون وضعیت ارائه میدن. میتونن یک اسلام طبق میل سلطنت طلب ها، یه اسلام طبق میل لیبرالیست ها و لایک ها، یک اسلام طبق میل مارکسیست ها در بیارن. همیشه چند تا اسلام تو آستین دارن و امروز فرهنگ لیبرال سرمایه‌داری مثل همون تختی شده که گفت هر کس از اونجا رد میشد میگرفتن میخوابوندنش رو تخت، اگر پاش درازتر بود از تخت اره میکردن، اگر پاش کوتاه‌تر بود میکشیدن تا همقدر تخت بشه. اینا با فرهنگ انقلاب همین کارو میکنن و میخوان بکنن. یعنی اون بخش هایی از فرهنگ انقلاب و ایدئولوژی انقلاب که با فرهنگ لیبرال سرمایه‌داری مطابق نیست، بزرگتر از اوست، ارزش میکنن. اون جاهایی که نگاه دین با نگاه لیبرال سرمایه‌داری متفاوته اونجا رو میخوان بکشن، اسلام رو و انقلاب رو بکشن، درازش کنن تا منطبق بشه با اون. اون که براشون اصله فرهنگ حاکم بر رسانه های جهان و غربه که این دوستان ازش تعبیر میکنن به مطالبات بشری، فرهنگ عام و بشری. این هم یک اسم یا پسوند تبلیغاتی دروغین هست. این مسائل خب وقتی البته دیده میشه واقعا رنج میبره، به خصوص کسانی که دیدن صحنه پرپر زدن ده ها نفر رو از دوستان و برادرانی که به خاطر دفاع از همه آرمان ها کشته شدند، در خون خودشون غلطیدند. منتها چیزی که آدم رو تسکین میده جمله ایست که ما یکی از برادرانمون به نام شهید محمودی شنیدم که این تعبیر توش من همیشه هست که در یه عملیاتی پایوکار در واقع در نقطه رهایی و قبل از اینکه بچه ها حرکت کنن بزنن به خط، خب یک ساعت نیم ساعتی یه ساعتی اونجا بچه ها معطل بودن و پچ پچ صحبت با هم میکردن. یک جمله این شهید محمودی به من گفت که این مضمون ما و شما رو تسکین میده و روحی ها رو زنده نگه میداره برای در صحنه ماندن. ایشون میگفت که وقتی امام یا اولیاء خدا از تکلیف و تعهد اجتماعی با ما سخن میگن، یا وقتی قرآن میگه که خدا رو یاری کنید تا خدا شما رو یاری کند، ما نباید توهم بکنیم که خداوند معطل ماست و فکر کنیم که اگر ما بکشیم کنار کل حقیقت و فضیلت و ارزش هایی که انبیاء آوردن همه دود میشه میره به هوا اگه ما ها نباشیم. ایشون میگفت ما آمدیم تو خط و آماده درگیری هستیم، اما این احساس رو ایشون میگفت من ندارم که ما مرکز عالمیم و همه پیغمبرها و اولیاء و دین و زحمات چند هزار ساله انسانهای صالح و عدالتخواه در تاریخ همه معطل ماست، بلکه من از اون طرف حساب میکنم که این فرصتی است که در هر دوره از تاریخ نصیب کسانی میشه و عده زیادی نصیبشون نمیشه. من گفت من تأمل هرچی میکنم در خودم نمیبینم لیاقتی رو در خودم که چرا من با جزو عده باشم که امروز توی صحنه حاضرم، در حالی که خیلی دیگه میتونستن توی صحنه باشن و نیستن به هر دلیلی. یعنی دقیقا قضیه رو معکوس میدید و میگفت که حقیقت و فضیلت و عدالت ارزششون رو یا بقاء تاریخی و انسانی خودشون رو مدیون من و شما نیستن، چون ما نبودیم و اسلام بود، اسلام خواهد بود و ما نخواهیم بود. و این وسط ما فقط به وظیفمون عمل میکنیم تا به وظیفمون عمل کرده باشیم. ایشون میگفت ما جهاد میکنیم تا خودمون رشد کنیم، ما فداکاری میکنیم تا خودمون به کمالات برسیم و ما حقی به گردن کسی نداریم و کاری نیستیم، ما طلبی نه از خدا داریم نه از مردم. و میگفت من اگر همین امشب شهید بشم باز خودم رو مدیون میدانم برای اینکه خدا فرصت فداکاری و تکامل رو به من داد در حالی که میتونستی فرصت رو به من نده، و ایمان رو و روح جهاد رو به ما عطا کرد در حالی که نسل ها از پی نسل آمدن و این نعمت محروم بودن از این نعمت. او تعبیری که امام میگفت جنگ برای ما نعمت است، مرادش همین بود که بعضی همون موقع و بعدها به خصوص بعد از امام تعریف کردن و با تمسخری جمله رو گفتن که بله اینها طرفدار جنگ و خشونت و فلان اینا هستن، میگه جنگ برای ما نعمت. اونا چشمشون فقط به جزمیات عالم ماده باز بود و متوجه جمله و منظور امام نمی شدن، چون توی صحنه ها نبودند و چشمشون به جمال امثال محمودی ها روشن نشده بود و نشده. قرآن می فرماد که خطاب به بعضی مسلمان ها که منت می زشن سر پیغمبر که ما مسلمونیم و ما آمدیم مسیر شما فداکاری کردیم، قرآن می فرماد که به اونها بگود که شما مسلمان ها منت نگذارید بر خدا و رسول که ایمان آوردید، خدا بر شما منت گذارد که شما جزء مؤمنین هستید و جزء مؤمنین قرار گرفتید. شهید محمودی میگفت که من هیچ نگرانی از این که امشب شهید بشم ندارم، جز این که یک سوال تو ذهنمه که من بالاخره حالا دارم با این سن از عالم میرم، در حالی که ممکن بود 30-40 سال دیگه باشم توی عالم و یه مقداری به خودم برسم، مثلا بیشتر خودم رو اصلاح کنم، به تکامل بیشتری برسم، اون 30-40 سال تکاملی که دیگه حالا ازش محروم میشم اونا چی میشه؟ من فقط نگران اونم. من همونجا یه روایتی که یه جای خونده بودم خدا به ذهنم انداخت و به ایشون گفتم، بهش یاد این روایت افتادم که فرمودن الشهید ینمو عملو، شهید وقتی از یه عالم میره عملش قطع نمیشه، ادامه داره، عمل او نمو پیدا میکنه. یه معنی معنوی و ملکوتی و اینا داره که من و امثال ماها نمیفهمیم، ولی یه معنی روشن دو تا چهار تا این جمله به نظر من داره. و اون که معلومه که چرا شهید که از یه عالم میره از برکات عملش تا ابد همونطور استفاده میکنه. علتش اینه که اگر او در اون لحظات خاص نیامده بود تو صحنه و کشته نشده بود، این ارزش ها نمیموند، و چون او فداکاری کرده و اینا مونده، از اون به بعد تا ابد هر انسانی، هر جامعه‌ای و هر نسلی که با این ارزش ها سر و کار داشته باشه و زیر سایه این اصول تربیت بشه و رشد بکنه، شهید در تمام این رستگاری ها شریکه. یعنی تمام این رشد ها و کمالاتی که نصیب دیگران میشه بعد از او به خاطر فداکاری او، همه حسنات اونا رو به نام او شهید هم می نویسن. برای که اگر او نبود این زمینه نبود، جامعه جوری دیگه ای بود، فضا جوری دیگه ای بود. اینشون من یادم این حدیث رو یادم آمد بهش گفتم، خیلی احساس آرامش کرد و خب بعدم ایشان شهید شد. اگر این نگاه آمد، نه خستگی، نه یأس، نه ترس، هیچ کدوم در کار نخواهد بود. دیگه نمی ترسیم که ما چند نفریم، مخالفین ما چند نفرن، هر چقدر است، تعداد ما مهم نیست اصلا. تعداد کسانی که در صفه باطلن باطل رو حق نمی کنه، کم بودن کسانی که در مسیر حقن حق رو باطل نمی کنه. یا آقا از در و دیوار حرفای باطل میباره تو دنیا پخش میکنن بکنن، تکرار حرفای مزخرف اونا رو از مزخرف بودن نمیندازه. اینجور نیست که وقتی یه عبارات زیاد تکرار شد درست میشه اون وقت، و مایوس هم نمیشه آدم با این ایدئولوژی، با این دیدگاه دیگه مایوس نمیشه، ولی صد بار ضربه بخورید به شکست بخورید مایوس نمیشه. من یادم عملیات بدر که ضربه خوردیم و اونایی که بودن یادشونه که دیگه خیلی بعض جاها واقعا ناجور شد، که اینجور وقتا دیگه نمیگفتیم شکست، میگفتیم عدم الفتح. و در واقع من اقدامی که او عدم الفتح ها هم فتح بود، چون فتوحات معنوی هدف اصلی بود و که امام میگفت و یاد میداد و میآموخت، و او فتوحات همیشه بود، فتوحات معنوی، فتوحات بدری و خیبری و اینا بود همیشه، چه شکست چه پیروزی. امام یاد میداد به بچه ها که اینا رو برای نسل جوانتری که تو جلسن و اون زمان درک نکردن دارم میگم، امام یاد میداد به نسل قبل از شما، به ماها یاد میداد که ما اصلا شکست و پیروزی برای ما هیچ مفهومی نداره، ما برای خاک نمیجنگیم. لذا خرمشهر یا فاو که آزاد میشد، امام گفت که خدا خرمشهر را آزاد کرد تا بچه ها مغرور نشن. وقتی هم که شکست میخوردیم توی جبهه تو عملیات ها، باز امام روحیه میداد. عملیات بعد من یادمه که بچه هایی که ما بودیم باشون، روز قواسای لشکر نصر که توی منطقه جلوی چهارراه خندق اونجا عمل کردن، خط که شکست بچه ها مستقر شدن، 48 ساعت نیروی پشتیبانی نیامد و با دست خالی، واقعا با دست خالی و چای جنگیده، همون بچه های قواس با همون لباس های تون لباس دیگه هم بعضی ها نداشتن، تا 48 ساعت تو اون لباس ها جنگیدن. هر کی اونجا شهید میشد میموند، هر کی هم مجروح میشد میموند، تون 40 کیلومتر باطلاق پشت سر بود و با بلم آمده بودن بچه ها، یعنی 30 ساعت با بلم پارو زدن آمدن. از بعد از ظهر امروز مثلا حرکت کردن، فردا شب ساعت 10 شب مثلا زدن به خط. خب خیلی از شهدا و مجروحین اونجا موندن و او خاکریز ما رو عراق گرفت، بعد از دو سه روز شیمیایی زد و مسائلی رو گرفت و شهدا و مجروحین اونجا موندن. بعد که آمدن عقب، یک پیامی از طرف امام آمد که تو قرارگاه خونده شد برای بچه هایی که مجروح و لطوپارو. اون پیام امام این بود که امام گفته بود که شما شکست خوردید اما مضمونش این بود که شکست خوردیم اما معصیت نکردیم، ما مأمور به پیروزی نبودیم، ما وظیفه‌مون رو باید انجام میدادیم دادیم. اگر تکلیف شرعی پیروز شدن بود حتما پس بیشتر انبیا و ائمه معصیت کاره، چون در بیشتر حوزه های مبارزه انبیا و ائمه به همه اهدافشون که نرسیدن شکست خوردن. اگر پیروز شدن تکلیف ما بود پس اونا معصیت کارن. معلوم میشه که ما هدفمون این که انجام وظیفه بکنیم، شکست و پیروزی مادی اصلا مهم نیست، شکست ما هم پیروزی است. و اصلا قرآن این فرهنگ ایجاد کرد که مسلمان های صدر اسلام در عرض 50 سال قدرت اول منطقه و بعد دنیا شدن. برای که قرآن به مسلمان ها میگفت که توی جنگ و مبارزه یا پیروز میشی یا کشته میشی، این دوتا از نظر ارزشی هیچ فرقی با هم ندارن. فرمود به احد الحسنیین میرسیم، یکی از دو پیروزی، یعنی اصلا مهم نیست که تو کشته میشی یا میکشی، چون ما هدفمون کشتن نیست، اون وظیفه و وسیله است. ببینید این فرهنگ فرهنگی که الان دارن باش مبارزه میکنن تو جامعه ما، تو جامعه اسلامی با این فرهنگ دارن مبارزه میکنن. آمریکایی‌ها هم چند وقت پیش به بعضی از کشورهای عربی و اسلامی اینا گفتن که حتی به عربستان و افغانستان هم که گرفتن در کتاب‌های مدرسه‌های ابتدایی الان این کار شروع کردن، گفتن که باید در کتاب‌های درسی هر جا آیاتی از قرآن هست که راجع به جهاد و شهادت و مقاومت و ضد ظلم و اسلام سیاسی توش هست، اینا رو باید حذف کنین از کتاب‌های درسی و به بچه‌هاتون درس ندین، برای که اینا باعث میشه تروریسم و خشونت و از این حرفا، یعنی باعث میشه مقاومت کنن در برابر ما. الان هم کارهایی رو تو کتابای درسی افغانستان بچهای مدرسه افغانستان شروع کردن، بعدم میخوان تو عراق هم این کارو بکنن. من فکر میکنن اینجوری میشه فرهنگ جهاد و مقاومت رو محوش کرد. و این مبارزه تو ایران هم میشه به شکل‌های مختلف. که آقا شهدا ابله بودن که رفتن شهید شدن و شهادت و فداکاری اصلا یه جور بلاهت و این نگاه رو گسترش میخوان بدن. اما اگر اون نگاهی که عرض کردم باشه، نه خستگی نه یأس نه ترس در کار نخواهد بود و در صدر اسلام مسلمان ها اینجوری جنگیدن که دنیا رو فتح کردن، بچه‌های خود ما در انقلاب و در جنگ اینجوری مبارزه کردن که چه کشته و چه زنده رستگار شدن و اون پیروزی های بزرگ به دست آمد. حزب الله های لبنان با این روش جنگیدن که لبنان رو آزاد کردن و برای اولین بار اسرائیل شکست خورد. و الان این فرهنگ تو کوچه پس کوچه های فلسطین و تو خیابونای نجف و کربلا و عراق و در افغانستان همین دیروز تظاهرات دانشجویی بود در برابر سفارت آمریکا تو کابل و همه جا این مشکله. یکی از استراتژیست‌های آمریکایی گفتش که راجع به امام گفته بود که او از این دنیا ظاهرا رفته، منتها داره از او عالم داره همینطور توی عالم آتش روشن میکنه و اون رفته اما هست. آخه اونجا میگه که طبق ارزیابی های ما الان 28 کشور اسلامی در معرض انقلاب هند. 28 کشور اسلامی کم یا زیاد با درجات مختلف در معرض انقلاب دینی هند و باید یک کاری بکنیم، باید اصلاحات بکنیم، باید یه رفورم های ایجاد بکنیم، یه مقدار دموکراسی و آزادی اینا بدیم کنترل شده با تعریف آمریکاییش که انقلاب نشه، یه سوپاپ اطمینانی باشه. بعد خودش میگه منتها مشکل ما اینه که گیر افتادیم توی بن‌بست که اگر بخوایم واقعا دموکراسی بدیم تو کشور اسلامی، چون کشور اسلامی که وابسته به اونها حکومتشون نشه، روی مردم سالار و انتخابات و اینا نیست که، میگه اگر بخوایم به نام اصلاحات این کارا رو بکنیم، مشکل بعدیمون اینه که ما الان تو هر کشور اسلامی انتخابات آزاد بکنیم همین اسلامگراهای تندروی طرفدار ایران رأی میارن. اگه اصلاحات نکنیم انقلاب میشه، اگه اصلاحات بکنیم به دست خودمون اینا آمدن سر کار. بعد میگه ما دو تا کشور یکم شل گرفتیم، یکی الجزائر و یکی ترکیه، که الجزائر رو بعد سرکوب کردن، ترکیه رو هم در کشاکشن. ما یه مقدار شل کردیم، مسلمان ها رأی قاطع آوردن همه جا و الان هر جا انتخابات بکنیم بذاریم همین کار میشه. عراق هم گفتن میخوایم انتخابات بکنیم، حالا بعد چند وقت پیش چند روز پیش یکیشون گفت که مردم عراق چون 30-40 سال تحت استبداد بودن از تو تاریکی آمدن بیرون، این نور دموکراسی چشمشون رو میزنه، هنوز اینا ظرفیت بر دموکراسی و لیاقت انتخابات آزاد ندارن، یه 20 سالی ما فعلا باید باشیم اونجا آموزش بدیم اینا دموکراسی بفهمن چیه تا بعد ببینیم چی میشه. یعنی تا 20 سال آینده هر انتخاباتی تو عراق بکنیم طرفداران امام و اسلام اونجا رای میارن، تا ببینیم بعد از 20 سال میتونیم کاری بکنیم با نسل بعدیشون که دیگه رای ندن به اینا. و آخرین حرفی هم که زدن پریروز یکی از مسئولینشون گفتش که تا 2 سال آینده که مطمئن باشید هیچ انتخاباتی نخواهد بود، نتیجه این که به اسم دموکراسی و آزادی. این وضعیت دنیاست الان و این روح مقدس امروز در جهان اسلام گسترش پیدا کرده، اوضاع دنیا رو به هم ریخته. واقعا یه عده داخل کشور ما پشیمون شدن دارن راه رفته رو بر میگردن، وقت اونا خودشون میگن در 28 کشور اسلامی داره مقدمات انقلاب دینیه، یه عده اینجا تو جامعه ما حتی تو حکومت ما بحث میکنن از اینکه آقا دوره ایدئولوژی و دین و حکومت دینی و انقلاب و اینا گذشته، جهاد و شهادت و اینا خشونت تروریسم. دنیا دنبال ما راه افتاده، تو شما باز برگشتی دارید برمیگردید راه رفته رو که به اونا بگین آقا نه. کسانی اینا که تحمل فشار و مقاومت و پرداختن قیمت مبارزه رو ندارن. ما اگر به قرآن نگاه بکنیم میبینیم تمام انبیا تو هزار برابر مشکلاتشون بیشتر از ما بوده. این آیه کریمه که خطاب به پیامبر میفرماد که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، میفرماد لقد کذبت رسل من قبلک، به پیامبر میفرماد که فقط تو نیستی که تکذیب میشی، بهت میگن دروغو، بهت میگن همه حرفات و شعارات و مکتبت از بیخ دروغه، همه شعاره، همه تشکه، فقط تو نیستی که به تو اینو میگن. لقد کذبت رسل من قبلک، پیش از تو هم انبیاء قبلی تکذیب شدند، فصبروا، اما مقاومت کردند، فصبروا علی ما کذبوا و اوذو و شکنجه ها شدند، مصیبت ها دیدند، شکنجه های روانی، جنگ های تبلیغاتی، شکنجه های جسمی، چقدر مصیبت ها، حتی اتاهم نصرنا، اما ایستادند و ادامه دادند تا یاری ما در رسید. بعد قرآن فرماد ولا مبدل لکلمات الله، اینا کلمات الله یعنی اینا قوانین الهیست، قوانین اینا خداست، قانون خداست، به کسانی که مقاومت کنند پیروز میشن، کسانی که تحمل کنن اذیت و شکنجه رو، تکذیب بشن بهشون فوش بدن، جنگ روانی، تبلیغات، اهانت، جبسازی، تهمت، تحمل کنن، از میدون در نرن. و این قانون مبارزه است، عوض شدنی نیست. کلمات الله همیشه اشاره به یک همچین مفاهیمی است و کسی کلمات خدا رو نمیتونه تبدیل بکنه. این معنیش اینه که ادامه او رسالت و وراثت او خط هم با آدمای ترسوی متزلزل تسلیم جو ممکن نیست، تسلیم هیچ جوی نباید باشیم. از تکذیب شدن، از هو شدن نترسیم. اونایی که با یک تشر و یک جنگ روانی دچار بحران هویت میشن، اونایی که نمیتونن شکنجه و دشنام رو تحمل کنن، اونایی که در برابر سیاهی لشکر و هوچیگری حرفاشون زود پس میگیرن، شعاراشون یکی یکی، اینا به درد این مسیر نمیخورن. قرآن فرمود منتظر نصرت خدا بمانید و این نصرت میرسد، از فوشا نترسید و تا دو تا فوش و تهدید میشنوید وا ندید، پا پس نکشید. یا میفرماد که ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، آنان که گفتند الله ثم استقاموا و بعد توی مسیر موندن، نه که فقط یه شعار بدید بعد پاشوایی نستید، موندن. اونایی که 20 سال پیش تو صحنه مبارزه کردن، بعدش هم بعد از جنگ هم تو همین مسیر موندن. این ثم استقاموش خیلی مهمه، چون خیلی ها گفتن الله اما ثم لم یستقیمو، تو مسیر نبودند. و قرآن فرماد اونایی که گفتند الله، گفتند خدا رب ماست و سپس در این مسیر ماندن و محکم ادامه دادن، تتنزل علیهم الملائکه، فرشتگان الهی بر اونها نازل میشوند تو همین دنیا ها. الله تخافو ولا تحزنو، نترسید بهشون میگن نترسید و لا تحزنو و غم نخورید و ابشروا بالجنه التي كنتم توعدون، هم دیگر رو بشارت بدید به بهشتی که وعده داده شدید. بگید آقای 20 سال دیگه ما تو دنیا زنده هستیم، 20 سال ما تحمل میکنیم، مقاومت میکنیم، ما تا وعده هایی به ما دادند. اونایی که ضعیفن این وعده ها رو بعد از یه مدتی که فشار میاد روشون میگن دروغه، شک میکنن. اتفاقا این هم در خود قرآن این آیه خیلی آیه جالبیه که میفرماد که به نظرم مربوط به جنگ خندق، جنگ احزاب که فشار زیاد شد، مسلمان ها محاصره بودن، خیلی دیگه هوا پس شد، محاصره ادامه پیدا کرد، گشنگی و بدبختی و مسائل، و مسلمان ها رزمنده های دی شک کردن و نیروهای دشمن نمیدیدن، اون همه زیاد از اون هم میدیدن پیغمبر چه وعده هایی داده بود. آخه پیغمبر موقعی که داشتن خندقه میکندن از گشنگی سنگ بسته بود به شکمش، مسلمان ها میگفتن ما دنبال یک پوست بزغاله میگشتیم که دباغی نشده باشه، همون رو به نیش بکشیم بکنم سیرشیم، چیزی نبود بخوریم. پیغمبرم خودش توی کانال آمده بود کلنگ میزد خندق رو میکند. و تو اون شرایط که ما هر لحظه آماده در رفتن بودیم، پیغمبر کلنگش خورد، تیشه کلنگش خورد به یه سنگی، جرقه زد. پیغمبر گفت من در این جرقه فتح امپراتوری روم رو دیدم. بعد یک عده اون کنار بودن به پوزخند زدن. باز پیغمبر زده کلنگ بعدی جرقه ای برخواست، گفت در پناهی جرقه من فتح ایران رو دیدم. همینطور دو سه تا چیز رو، یکی از این مسلمان ها خطاب بود بغل دستیش گفت که آقا گشنه شونه مسکه، آقا خیلی گشنگی فشار آورده روشون. آخه مرد حسابی ما اینجا نور شب نداریم، چیز داریم این لقمه به نیش بکشیم، تو محاصره ایم، الان معلوم نیست ما تا شب اونا زنده ایم نیستیم، زنامونو به اسیری و کنیزی میبرن، خودمونم زیر دستپای اسپای اینا. ایشون داره فتح امپراتوری ایران رو داره به خواب میبینه و این اتفاق افتاد. بعدا چند سال بعد هم اتفاقات همه افتاد. 20 سال پیش اگه کسی میگفت شوروی، امپراتوری شوروی سقوط میکنه، همه بهش میگفتن دیوانه ای. اگه کسی میگفت آقای شوروی سقوط میکنه متلاشی میشه، همه میگفتن دیوانه. شد. الان راجع به آمریکا یا اسرائیل وقتی بحث میشه، هستن بعضی دوستان، من خودم تو جلساتی شنیدم ازشون، میگن آقا عجب آدم های شما واقعا راستی فکر میکنین که اینا یه روزی مثلا عقب میرن متلاشی میشن نابود میشن؟ در اون زمان به پیغمبر همین رو گفتن و شد بعدش. وقت اونجا داره که وقتی سپاه دشمن محاصره کرده بود شهر رو، یک صحنه رو هم مؤمنین میدیدن هم آدم های ضعیف، هر دو یک صحنه رو میدیدن اما دو جور نتیجه میگرفتن. خیلی جالبه، هر دو اون محاصره و مصائب و مسائل میدیدن و قرآن میفرماد یه عده‌شون میگفتن که ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا، این وعده هایی که خدا و پیغمبر دادن همش کشتی بوده. هی این شعاره میداد پیغمبر، هی میگفت ما چیکار میکنیم چیکار میکنم، اینا هر کی صبر کنه خدا با اوست از این حرفا، اینا همش حرف مفته. غرور یعنی خلاصه ما رو خر کردن، ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا، خدا و پیغمبر ما رو خر کردن. اصلا غرور یعنی فریب، یعنی خلیات. این که با آدم مغرور هم میگن مغرور، برای که آدم مغرور در واقع فریفته شده، خودش رو فریب داده، خیال میکنه یه خبریه. قرآن میگه اینا فشارهای دشمن رو میدیدن، میگه ای بابا ما که خیلی وضعمون خرابه نسبت به دشمن، میگفتن که خدا و پیغمبر هیچی به ما نگفتن الا ما رو بازی دادن. وقت میگه که همیشه قرآن میفرماد همین صحنه رو مؤمنین میدیدن، میگفتن هازا ما وعدنا الله و رسوله، ها درست است، این همان وعده ایست که خدا و رسولش به ما داده بودند، کارا داره درست پیش میره، قرار همین بود. قرار چی بود؟ قرار بود که انتنصر الله ینصر کن، قرار بود که اگر ما فداکاری بکنیم خدا کمک کنه، داره طبق برنامه پیش میره، وعده ها همه درست بود. بعدم مگه ما به چشم خودمون ندیدیم؟ واقعا به یکی از مادرای شهدا، از مادر یکی از رفقای خود ما که شهید شده بود، ایشون تو یک گشت شناسایی شهید شد، جنازه شد تو همین هرول هویزه بعد از مثلا زمستونی بود، بعد از 7-8 روز پیدا کردن، در حالی که از سرما و گشنگی و اینا شهید شده بود. خیلی آدم عجیبی بود واقعا. من به مادرش گفتم که اون فداکاری‌هایی که بچه تو شبای هور تنهایی می‌رفت می‌کرد، هیچ کس اصلا نمی‌فهمید ایشون کجای کور هست. گاهی می‌رفت دو روز سه روز نمی‌اومد، بعدش می‌اومد مثلا میگفت فلان جا شناسایی کرده بود می‌اومد. و من گفتم اون فداکاری‌هایی که بچه تو سکوت و تاریکی کرد و هیچ کس حتی تو خبردار نیستی، گل نکن دنیا بی حساب کتابه. چون بعضی میگن آقا سر تو سر هر کی فداکاری کرده، هر کی هم خورد و برده، کی به کیه؟ اصلا اینجوری نیست. دنیا حساب کتاب داره. کوچکترین اعمال ما، کوچکترین تصمیمای ما، کوچکترین خطورات ذهنی ما ثبت میشه، هم در کتاب خود نفس ما ثبت میشه، هم در جریده عالم ثبت میشه. مردم هم تا یه دورانی نفهمن، بعد از یه مدتی میفهمن کی راست میگه کی دروغ میگه. دنیا اینجوری خرتوخر نیست. تو طبق اون چیزی که انبیا به ما آموختن خرتوخر نیست، حساب کتاب داره. بهش گفتم که بچه تو وقتی که رفت نه او فکر میکرد نه تو، ولی الان به شما بگم این عملیات های استشهادی که تو کوچه های فلسطین داره اتفاق میفته، اینا همه کار بچه توه، اینا کار بچه توه، پسر توه. این بچه هایی که از تشنگی تو فک شهید شدن، این بچه هایی که تو اروند شهید شدن آب بردشون، اینا گم نشدن تو تاریخ، اینا گم نشدن، هستن. قرآن میفرماید شهدا احیا اند و نزد خدا روزی میخورن. ما بعضی فهم میکنیم خدا از این تعارفهای انتخاباتی و تبلیغاتی که ما میکنیم فهم میکنیم اینجوری حرف میزنه، این واقعیت یه عالمه. خدا میفرماید زندگی با تعریف انبیا زندگی حقیقی اونیه که شهدا دارن. با اون تعریف ما خیلی همون مردیم، زنده نیستیم، مرده متحرک. بهش گفتم این کارات فداکاری های بچه تویه که الان فلسطین رو، لبنان رو، عراق رو، افغانستان رو، شمال آفریقا رو، این ور اون ور همه جا رو به هم ریخت. البته درد مردم و عشق به نجات مردم و تلاش خستگی ناپذیر هم باید داشت. نمیخوام من بگم که بگم خب دیگه خدا هست و کارا دست خداست و ما دیگه وظیفه نداریم آرام باشیم. نه، ما باید آرام باشیم، آرامش داشته باشیم، مایوس نشیم، نترسیم. اما هر چی زور داریم بزنیم، هر چی زورم داریم باید بزنیم و نگیم بشینیم بگیم مثل بنی اسرائیل به حضرت موسی بهشون گفت خب این شهر اینجا بریم بجنگیم بگیریم فتح کنیم. گفتن نه دیگه، ما اگه باشه اینجا ما هستیم، اذهب انت و ربک، تو و خدات برین بجنگین، فقاتلا، اگه میشه شما و خدا با هم دیگه برین بجنگیم. به حضرت موسی شما و خدا که خیلی حزب اللهین، شما برین بجنگین، قرار راستوریس کنین، بعد انشاءالله بفرمایید ما میام خدمتتون، اینا شهر رو بگیریم، ما میام. اذهب انت و ربک، تو و خدا برین بجنگین، ما بعدش میام. نه، البته این جمله رو خیلی ها میگن در مواقع خطر و جنگ و اینا، بیشتری ها اصلا همین جمله رو میگن. میشه هم آدم دردمند باشه و سر از پا نشناس باشه و هر چی زورش میرسه زور داره بزنه، در این حال آرام هم باشه، مایوس هم نشه، نترسیم از چیزی. این همون حالتی بود که خود امام داشت. امام قیافشی که میدیدیم خیال میکرد اصلا آدم تو جریان اتفاقات دنیا اصلا نیست، کاری نه به سیاست داره نه به اشتباه داره نه به هیچی، خیلی آرامه. وقتی که ایران شاه در رفتشون داشت اومد چیز بگیره تو هواپیما بهش گفتن چه احساسی داری؟ حالا همه رئیس جمهورا و انقلابیا و سیاسیا و اونا نشون میکنن سخنرانی اونجا وقتا دیگه. بله من احساس خیلی چیز دارم، دارم به آغوش وطن میام. به امام گفت شما چه احساسی داری؟ امام یک دستی برید محاسنش کشید و گفت هیچ، من احساس ندارم. بله که من اصلا نه دنبال پیروزی هم، نه شکست کنم مهمه، نه پیروزی مهمه، من احساسی ندارم، من به وظیفه هم عمل کردم، شد شد، نشدم نشد. وقتی صدام حمله کرد خب همه ترسیدیم واقعا، خیلیاتی بابا ما نه ارتش داریم نه مملکت، معلومه چیه چیه، جنگای داخلی شد. سه چهار تا استان ما درگیر جنگای داخلی بود دیگه، یادتونه داشت تجزیه میشد تو همین تهران، دانشگاه ها اینا درگیری بود، بعد وقتا تا درگیری مسلحانه میکشید. سال 60 از تو اتاق گروه های دانشجویی مخالف انقلاب تیربار و آرپیجی به چادر آوردن. تا تو این شرایط حمله کرد عراق. خب آدم واقعا گفتن، همه گفتن رفت دیگه، دیگه رفت انقلاب. امام آمد خیلی آرام گفتش که یک دیوانه یک سنگی زده، میدیم تنبیهش میکنی درست میکنی. یا قضیه لانه جاسوسی پیش آمد که آمریکا ناوگاناشو پس و پیش کرد. الان شما میبینید آمریکا ناوگان پس و پیش میکنه، حکومت‌ها سقوط میکنن، همیشه همینطوری بوده. اون زمان آمدن به سمت همین منطقه اینا، امام آمد، همه منتظر بودن امروز الان امام چی میگه. امام نشست گفت که هیچ، آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه. این جمله حالا از بس شنیدیم کلیشه شده برای ما. اصلا اون زمان این جمله کسی اینجوری حرف نمیزنه با آمریکا که آقا هیچ غلطی نمیتونیم بکنیم. چطور من هیچ غلطی نمیتونم بکنم؟ بزرگترین قدرت تسلیحاتی دنیا، بزرگترین ثروت، بزرگترین رسانه های دنیا، بزرگترین امکانات ماهواره و اطلاعات، چطور هیچ غلطی نمیتونم بکنم؟ خب دیدیم نتونست دیگه با امام با انقلاب. کودتاش میخواست بشه تو ایران که کودتا شناسایی شد، سرکوب شد، کودتای نوژه، هواپیما میخواستن برن. امام آمد تو یک صحبتش گفت که خب حالا فرضاً کودتا کردین، هواپیماتون آمدن بمباران هم کردن، بالاخره از اون بالا میخوای بیای پایین یا میخوای اون بالا وایسی؟ میخوای از رو آسمون حکومت کنه؟ بالاخره که باید بیای پایین. وقتی آمدی پایین، وقت این مردم و جوان ها نمیزن سر وقته. لذا ما یه انقلابی که زنده باشه، مردم تو صحنه باشن و با این مفاهیم دینی آشنا باشن، نه کودتا، نه بمب شیمیایی، نه بمب اتمی، نه لشکرکشی، اشغالگری، جنگ، نه هیچ کدوم تأثیر نداره، کار نمیشه کرد. ولی اونایی که بر اساس تسلیحات و تجهیزات و نظام خشک ارتشی و فرمان از بالا و امکانات همه دنیا هستن، مثل ارتش عراق، تا وقتی که همه دنیا پشت سرش بودن با همه قدرت و امکانات، 8 سال با بچه های دست خالی ما جنگیدن. در وقت من عقیدم یه گفتم میگه ما جنگ با عراق رو ما سال 61 بردیم، تموم شد رفت، خرمشهر که گرفتیم. از سال 61 به بعد بچه های ما با عراق نجنگیدن، با کل دنیا جنگیدن. والله عقیدم واقعا همینطور بود، الان داره لو میره دیگه. از سال 61 تا 67 بچه های ما با همه دنیا جنگیدن، یعنی با آمریکا، شوروی، انگلیس، فرانسه، با پول کشورهای عربی منطقه، با امکانات اونا. تو جنگ از 7-8 کشور اسیر گرفتن بچه های ما. اینا مزدورایی بودن که از کشورهای مختلف می آمدن. خب بچه های ما چی داشتن؟ دیگه شما اونا که بودین همتون تو منطقه دیدین چی جوریه. همه جای دنیا میگفت تو جنگ همیشه اول آتش سنگین می‌ریزن توپخانه و بعد هواپیما و بعد تانک‌ها جلو راه می‌افتن، بعد از چند کیلومتر مثلا نیروی پیاده میاد. ما یادمون نمیاد اصلا از اول جنگ تا آخر جنگ ما هر وقت منطقه بودیم مثلا یادم نمیاد تانک من ندیدم، مثلا تانک خودی ما ندیدیم جلوی ما را بیفته. جایی کسی دیده یک عملیاتی که تانک‌ها جلو را بیفتن و هلیکوپتر از بالا آتش می‌زدن، هواپیما بعدم بسیجی‌ها پشت سرشون را برن خبرش کردن بگه به ما. برعکسش بوده، همیشه بسیجی و اینا میزه بودن جلو، یه نفری میزده تو صف تانک و خط و دشمن اینا، خوب که عمل داغون میکرد و مستقل میشده اینا، بعد میگفتن حالا تانک هم اگه میخوان بیان اگه دوست دارن. من یادم یه عملیاتی که شب خط رو بچه ها شکستن، فردا هنوز غروب نشده بود، هنوز غروب نشده بود، این دشت روبرو هنوز بچه های ما خاکیز نزده بودن، که من یادم بچه ها رو زمین میخوابیدن، پراکنده رو زمین یا گودال چیزی تو پشت جاده خاکی چیزی مخابیدن که اگر پاتک شروع شد دفاع کنن. هنوز خاکریز نزده بودن بچه های ما. تانک های عراقی فردا بعد از ظهر شب که حمله شد، فردا بعد از ظهر این دشت خدا شاهد برق میزد از تانک های اینا، کسی نمیدونم با چه سرعت یه همه تانک آمد و این بچه ها با دست خالی مبارزه میکردن، مقاومت میکردن. و من لحظات رو یادمه که تو خاک بچه ها دنبال فشنگ کلاش میگشتن، واقعا فشنگ، یک فشنگ کلاش دنبالش میگشتن. و یکی از بچه ها، چون بچه ها دو سه روز بود درگیر بودن، دو روز قبلش تو منطقه بودن آماده باش، و بعدم که خب یک شبانه روز درگیر کامل بودن، خسته، چرت میزدن خسته بودن، تانکای عراقی آتش میگشتن میامدن جلو. یکی از بچه‌های بغل دست ما بود، هی بهش میگفتم آقا پاشو اومدن، هی خوابش میومد خسته بود محل نمیذاشت، که من یادم دیگه با لگد رسیدیم که بابا پاشو اومدن یک کاری بکنیم. نه ایشون آرپیزن بود، میگفت هر وقت تانکا به 50 متری رسید منو بیدار کن. یعنی اینقدر خسته و اینقدر میگفت به 5 متری که رسید منو بیدار کن، الان من خسته حالش ندارم. این برش انقدرش مهم نبود که خب این بچه ها واقعا اینجوری جنگیدن در برابر اون همه تانک و تجهیزات. این طرف هیچی. یکی دو روز بعد من یادم یک توپ 106 آمد از نیروهای خودی که دیگه خیلی دیگه بچه ها خوشحال شدن، اینقدر خوشحال شدن تو خط این توپ آمد بالا، توپ 106 جیپ آمد بالای خاک ریز، بچه ها کف زدن و خوشحال که این دیگه آمد، دیگه ارتش ما آمد دیگه. حالا به عراقی ها گفتن حالا اگه مردیم بیا جلو دیگه، ما توپ خانمون آمد. این توپ 106 هم به نظرم ندارم یک گلوله زد یا دو تا زد، زدنش عراقی ها. که او بند خدایی که پشتش بود دستش هم از مچ قد شد تقریبا، خونریزی و همطور دوید به عقب. و این مثلا خب اینجوری بوده دیگه جنگ ما. یک جنگ این طرف جنگ به قول یکی از کارشناسای نظامی میگفت، میگفت ایرانی ها جنگشون مرموز چجور جنگیه، جنگ پارتیزانیه منتها به روش کلاسیک. این بچه های ما، بچه هایی که بودن زحماتی که کشیدن، اینا واقعا تمام معادلات دنیا رو به هم زدن. با این ملت تا یک همچین نسلی باشن، همچین جامعه‌ای باشن، هیچ کسی کار نمیتونه بکنه. خب الان نتیجه اون کارا رو داریم میبینیم. اینا همه نتیجه مقاومت او بچه‌هاییه که بدون امید به پیروزی میجنگیدن واقعا. بدون امید به پیروزی میجنگیدن. و مکتب فرهنگشون هم همون فرهنگ امام بود که امام میگفت ما مأمور به تکلیفیم نه مأمور به نتیجه. که این جمله رو بعضیا بد فهمیدن. یک جایی یک کسی توی دانشگاه بود اونا سوال میکرد که آقا این جمله ای که ایشون گفته که خلاف عقلانیت و اینا، گفتم چطور؟ گفت که ما مأمور به تکلیفیم نه نتیجه، یعنی ما نتیجه نمیفهمیم چیه. هم مثلا بگن تکلیفه میریم جلو دیگه، بحث نمی کنیم نتیجهش چی میشه، یعنی عقلمون تعطیله. گفتم آقا جون او منظور او جمله اینه که شما باید اول عقلتو به کار بندازی، تمام دقتتو بکنی تا معلوم بشه تکلیف چیه. اول ما عقلمونو به کار میندازیم میفهمیم تکلیف چیه. وقتی که با عقل فهمیدیم تکلیف چیه، بعد باز عقلمونو به کار میندازیم که ببینیم به چه روشی میشه بهش عمل کرد و پیروز شد. ما برنامه ریزی میکنیم و برای پیروزی هم برنامه ریزی میکنیم. اما اینکه ما مأمور به تکلیفیم نه نتیجه، معنیش اینه که اگه پیروز نشدیم نمیگیم عجب غلطی کردیم، نمیگیم اصلا از اساس از بیخ همه چیز بی خود بوده، اشتباه بوده. ما مأمور به تکلیفیم نه نتیجه یعنی که ما برای پیروزی برنامه ریزی میکنیم، اما پیروزی رو نمیپرستیم. شد نشده نشد. ما مأمور به تکلیفیم نه نتیجه نقطه مقابل پراگماتیزمه. پراگماتیزم یعنی عمل زدگی. پراگماتیسم میگه آقا اگه یک چیز مشفر کنه محسوس همین الان تو دست من نباشه، من اصلا میگم هیچی نیست، قبولش ندارم. من فقط وارد مبارزه میشم که مطمئن باشم پیروزی توشه، و هم پیروزی محسوس مادی کوتاه مدتی که همطور ببینم میشم الان مثل هلو میشه خوردش، و الا واردش نمیشه. این که اسمش مبارزه نیست، این تجارته، اون مجاهد نیست، تاجره. اما تو فرهنگی که امام آموزش داد و گفت این بود که آقا شما برنامه ریزی محاسبه بکنیم، به هدف پیروزی هم برین جلو، اما اینجوری نباشه که بگید اگه ما پیروز نشدیم از اساس کار اشتباه بوده و این مسیر غلط بوده. بله درد مردم باید داشت. پیغمبر اینقدر طمأنینه داشت، در این حال اینقدر درد مردم داشت که آیه آمد خطاب به پیامبر که لعلک باخ اون نفست الله یکون مؤمنین. آمد که به پیامبر خداوند گفت که مثل که میخوای خودتو هلاک کنی که چرا مردم ایمان نمیارن. چون پیغمبر هرس میخورد که ما این همه زحمت میکشیم چرا ایمان نمیارن، چرا مؤمنین کمن، خودکشی میکرد برای هدایت مردم. آیه آمد که شما مثل که داری خودتو میخوای هلاک کنی برای که چرا ایمان نمیارن. شما وظیفتو عمل بکن، اینکه کیا ایمان میارن و نمیارن و آخرش چی میشه، او به تو مربوط نیست، به من مربوطه. میگفتن که عشق حقیقی عشق به خداست و عشق به اوامر خدا، و در رأس اوامر اجتماعی خدا اجرای عدالت اجتماعی است و مشارکت در اجراء عدالت هر کسی در حد توانش با توجه به شرایط. اگه این تز جا بیفته تو نسل جدید ما هم جا بیفته که زمینش هست، یک جامعه و نسلی و جبهه خستگی ناپذیری به وجود میاد و این خستگی ناپذیری فقط و فقط با پشتوانه همین عشق حقیقی ممکنه، با عشق مجازی نمیشه. علاقه دروغی، علاقه مادی، همشون آلوده به توهم هم. گفت تو عشقهای مجازی همی که عاشق به معشوق میرسه دیگه سرد میشه. تو عشق مجازی وقتی عاشق به معشوق میرسه بعد از مدتی هم عشق و هم عاشق هر دو سرد میشن و ابتدای رسیدن به معشوق ابتدای سرد شدن عاشق. گفتن تو بیابون که مجنون دنبال لیلی میدوید و خسته شد بین راه خوابش برد، یه وقتی تو خواب دید یک زنی داره صداش میکنه، چشماشو باز کرد دید یک خانم بالا سرش رو میگه منم لیلی آمدم. این مجنون یه نگاهی کرد گفت که لیلی توی؟ گفت ها. گفت اگه میشه خواهش میکنم برو، برای که من به عشق تو خوشم، با خودت کاری ندارم. عشق مجازی جوریه که وقتی لیلی رو میبینی میگی واقعا توی من دنبال بودم یک عمر. امام میگفت عشق به قدرت، عشق به ثروت، عشق به شهرت، عشق به حتی محبوب مردم بودن، اینا همه میگفت عشقای مجازی هم و همه فکر میکنن دنبال این چیزایی هم. همه دنبال در واقع عشق حقیقی هم. در دنبال خدا هستن، منتها بیشتری ها متوجه نیستن دنبال چی هم. خودشون خبر ندارن و راه رو اشتباهی میرن. عشق حقیقی عشقیست که سرد نمیشه و لایتناهاست و با یأس و ترس هم هیچ سر و کاری نداره. این همه مبارزان پرشور، این همه شاعران پرشور در تاریخ که بعد از یه مدت تلاش بریدن و زهرو زدن و از راه عشق مرتد شدن، راه رفتن و برگشتن و به خودشون دروغ گفتند و به فرزندانشون با سردی گفتند که این راه رو نرید، ما رفتیم بن‌بست بوده خبری نیست. علتش چی بوده؟ علتش فقط همین مجازی بودن و دروغ بودن عشق اونها بوده و مثل همین عشقای خیابونی که عاشق به خاطر خودش دنبال معشوق را میفته نه به خاطر خود معشوق. اما در عشق ولذا تو عشق وقتی که به معشوق میرسه، وقتی که دلشو میزنه راهشو جدا میکنه و حرفشو پس میگیره. اما در عشق حقیقی که امام آموخت، عاشق معشوق رو به خاطر خود معشوق میخواد نه به خاطر خودش، ولذا یه عشق دائمی است. این همه انقلابی های پشیمان در تاریخ شما میبینید، این همه انقلابی های پشیمان و دروغگو، این همه مبارزانی که خیانت کردن بعدن، این همه شاعرانی که تاجر شدند، این همه قهرمانانی که مزدور شدن بعدن، اینا از کجا و برای چیه؟ علتش فقط و فقط همینه که دنبال حقیقتی مسائل نبودن و تفاوت ارزش‌های محسوس و مادی رو با ارزش‌های معقول ندیدن. یک نکته دیگه که من اینجا اضافه میکنم، یه بحثی از آقای مطهری هم کردن، یه بحث راجع به تفاوت ارزش‌های معقول یا خیر معقول با خیر محسوس. من خواهش میکنم با دقت توجه بکنین، پاسخ خیلی از مسائل و شبهاتی است که مستقیم یا غیر مستقیم توی حوزه وارد میشه. شما بارها شنیدین که میگن آدم آرمانخواه رو وقتی میخوان توصیف بکنن توصیف میکنن به آدم خیال پرور، وقتی میخوان بگن فلانی عقلش درست کار نمیکنه تو عالم خودشه میگن عشقی. عشقی یعنی عقلی در کار نیست، یا تنازع بین عشق و عقل، تنازع بین ارزش و سود. میگه آقا دنبال سود و منفعت یا دنبال ارزشی؟ آدم ارزشی، آدم عاقلی یا آدم ارزشی یعنی خلی؟ آدم عاقلی، واقع بینی یا آدم ارزشی، رویایی، خلی؟ این تقسیم و تفکیک رو شما بارها به زبانهای مختلف دیدید و میبینید، میگن مینویسن یا کسایی که به زبان نمیارن صریحا منظورشون همینه، منظورشون همینه. این ریشش کجاست؟ ریشش اینجاست که مکاتب ماتریالیستی غرب که لیبرالیسم هم جزءش، مارکسیسم هم جزءش، فاشیسم هم همینه، بقیهشون هم همه همینن، مبانی اینا مشترک، مبادیشون مشترکه. اینا برای ارزش ها و برای اصالت های انسانی به هیچ پایگاه ثابت و معتبری معتقد نیستند و جهان رو و انسان رو مادی میبینن. بنابراین هر شبت که به یک وقتی از خیر، از ارزش صحبت میکنی، چیزی که فقط به ذهنشون میاد خیر محسوسه، ارزش های محسوس، ارزش دنیاوی که بشه دو تا چهار تا تو ترازو گذاشت کشید. وقتی بهش میگی آقا یه چیزایی توی عالم وجود دارن که اینا ارزش های معقولن، ارزش های معنویان که به چشم نمیان و وزن نمیشن، اینا در فهم مسئله دچار مشکل میشه. کسانی که مبنای فکرشون اینه، یعنی وقتی میگه خیر فقط خیر محسوس رو متوجه میشن و سود مادی رو، اما خیر معقول و کمال معنوی رو، چون حکمای اسلام مبنای خیر رو، ملاک خیر رو کمال میدونن، به کمالات عقلی و معنوی معتقد نیستن. همین فرهنگ، همین ایده مبنای تمام این تبلیغات و جلسازی هایی میشه که ازش نهایتا در میاد که آقا اینا که شهید شدن ابلهن، شهادت طلب، اینا آدمه که عقلش درست کار نمیکنه، دو تا چهار تا بلد نیست. به الله کدوم آدمی که نفهمه وقتی میره جلوی تیر خطرناکه؟ این فکر میکنم که کسی که فداکاری میکنه و به استقبال مرگ میره در راه تثبیت عدالت یا ارزش ها، این متوجه نیست که مثلا گلوله چیه یا گلوله چه کار میکنه با آدم. احتمال این که بیفته و جانباز بشه و 20 سال 30 سال مشکلات و احتمالی که اسیر بشه، احتمالی که چه، اینا رو متوجه نیست. ولی میشه مگه کسی متوجه اینا باشه بازم یک چنین اقدامی بکنه؟ با ترازوی عقلانیت مادی که همون نفسانیت اسمش عقلانیت نمیشه، با این ترازو همه کسانی که همه فداکاران در طول تاریخ واقعا عقلشون پاره سنگ برمی داشته، اما با اون ملاک انبیا که خیر معقول و کمالات معنوی از خیر محسوس هم بالاترن و واقعا منافع ما در همون کمالات معنوی است، اگه کسی این مبنا رو پذیرفت دیگه اینا هیچ احماقت نیست بلکه عین عقله. و با این معنا اونایی که میگن تو کربلا کفه عشق بر کفه عقل چربید، اینا درست میگن یا اشتباه میکنن؟ اینا اشتباه میکنن. در کربلا عشق و عقل هر دو تو یک کفه است، تو دو تا کفه نیست. اتفاقا شهدای کربلا عقلشون از همه بهتر کار میکند، از همه درستتر کار میکند، برای که محاسبه کرد که چیزی به نفع اوست، دید به نفع اوست که یه نصف روزی تشنگی و درگیری و ضربه شمشیری در برابرش ابدیت رو به دست بیاره. این ضرر نیست، این عین سوده. اگر ارزش، اتفاقا پس ارزش یعنی سود. اما کسایی که ارزش ها رو در نقطه مقابل سود و عقلانیت میبینن، اونا الان دارن این خط رو ترویج میکنن که میگن آقا هر انقلابی علیه سلطه سرمایه‌داری لیبرال و صهیونیسم تو دنیا انجام بشه یک تلاش مذبوحانه و موقتی است و با چی فصل بخوره آخرش؟ چه پیروزی و خیری محسوس تر از پیروزی هایی که به خاطر همین فداکاری ها توی 20 چند سال ما به دست آوردیم و ملت ما؟ مگه این عزت خیر محسوس نیست؟ این عزتی که الان هست، مگه این که اونا میگن 28 کشور دنیا دارن آماده تقلید، دارن تقلید میکنن از ملت ایران، کپی برمیدارن، مگه اینا عزت نیست؟ مگه وقتی استراتژیست آمریکایی دانشگاه هاروارد میگه امروز شوروی سقوط کرده اما دنیا هنوز دو قطبی است و تک قطبی نیست، منتها یک قطبش امریکاست، یه قطبش رهبریش دست ایرانه که نه اسلحه داره، نه ماهواره داره، نه تجهیزات و بمب شیمیایی، نه هیچی نداره، ولی قدرت بسیج توده های انسانی رو در کشورهای اسلامی داره. اینا خیلی محسوس نیست، چون شما که خیلی معقول و معنوی سرتون نمیشه، اما دو تا چهار تای محسوس چرتکه که بلدین بندازین، خب چرتکه بندازین، چرتکه بندازین و ببینید که کی ضرر کرده از مقاومت هایی که شده در 20 سال گذشته؟ ملت های اطراف ما رو ببینید، ملت افغانستان از 1 تا 2 میلیون کشته داده توی این درگیری، الان چی داره؟ از دست روسا افتاد دست آمریکایی ها. نه امنیتی، نه رفاهی، نه امکاناتی، نه آزادی. عراق رو ببینید که بعد از 30 سال دیکتاتوری صدام و 8 سال جنگ و اون همه جنایت ها افتاده دست آمریکایی و انگلیسی ها اشغال شده. اونا خیر محسوس هستند که با ما مبارزه کردن؟ مرادتون از سود و منفعت ایناست؟ کشورهای دیگه همسایه ما شوروی رو ببینید که متلاشی شد و تک تک جمهوریاش هر کدوم مثل گوشت قربانی هر تیکش افتاده دست کمپانی‌های سرمایه‌داری یا آمریکایی یا انگلیسی یا اسرائیلی ها. کشورهای خلیج رو ببینید در جنوب که چه خبرن، که با ذلت پایگاه میدن و بعد با ذلت عذرخواهی میکنن. بعد حالا دیروزی که شون گفته دیگه میخوام ان شاء الله ما هم اصلاحات شروع کنیم. اینا سوده، این عزت، این استقلال، این آزادی و مردم سالاری که تو کشوره، اینا عزت نیست، اینا پیروزی نیست. این تفکر است که داره این خط رو ترویج میکنه که آقا اصلا هر انقلابی علیه سلطه سرمایه‌داری لیبرال و صهیونیسم یک تلاش مذبوحانه و موقت و توأم با شکسته. خب یه حرفی که خیلی وقت زدن که امام وقتی سال 15 خرداد 42 وقتی قیام رو شروع کرد همین رو بهش گفتن. خیلی ها به امام گفتن آقا شما با کی میخوایی در بیفتی؟ مشت با تانک؟ قضیه گفتن مشت و سندانه. حتی آدم های خوب، حتی بعضی از علما و بعضی از مراجع که با رژیم شاه هم موافق نبودن، ولی میگفتن نمیشه، محاله. خیلی متشکرم از اینکه تحمل فرمودید. عذر میخوام تا شما باشید دیگه ما رو دعوت کنید و بله یه دفعه آخرتون باشه.